ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر اطراف دهلوران را لرزاند. منابع پیشمرگه‌های کرد میگویند بخش‌هایی از سد موصل را از داعش پس گرفتند. و سوریه مواضع گروه دولت اسلامی در شرق این کشور را به شدت بمباران کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر منطقه مرمری در نزدیک دهلوران و مرز استانهای ایلام، لرستان و خوزستان را لرزاند. به گزارش ایسنا، حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران با تایید این خبر اعلام کرده است که با توجه به بزرگی حادثه 4 تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند. این زلزله در استانهای همجوار از جمله شهر اهواز، مرکز استان خوزستان نیز احساس شده است. مجید عسکری فرماندار شهر آبادان از توابع ایلام اعلام کرده است که خسارات این زلزله در بخش مرمری و در مناطق روستایی بسیار سنگین است. او خسارات در برخی از روستاها را تا 100% گزارش کرده است. هنوز از تلفات جانی و مالی این زلزله اطلاع دقیقی گزارش نشده است. منابع آگاه میگویند که پیشمرگه‌های کرد بخش‌هایی از سد موصل، بزرگترین سد عراق، را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی تله‌های انفجاری هستند که داعش در این منطقه و اطراف آن کار گذاشته است. نیروهای هوایی آمریکا برای کمک به بازپسگیری سد موصل حملات خود را وسعت دادند. یکی از فرماندهان کرد نیز اعلام کرده است که پیشمرگه‌ها صبح یک شنبه کنترل شهر تل سقف در نزدیکی این سد را در اختیار گرفتند. کنترل سد موصل کمتر از 2 هفته پیش به دست اعضای گروه جهادی دولت اسلامی افتاده بود. نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز گذشته مواضع نیروهای گروه دولت اسلامی در شهر رقه در شرق این کشور را به شدت بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 31 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا همان داعش در جریان این بمباران کشته شدند. گفته می شود این بمباران سنگین ترین بمبارانی بوده که از سوی نیروهای اسد علیه مواضع دولت اسلامی انجام شده است. بخش اعظم شهرستان رقه از ماه فوریه بهمن گذشته تحت کنترل اعضای گروه دولت اسلامی که در آن زمان داعش نامیده می شد در آمده است. مذاکرات وزرای خارجه کشورهای اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان درباره بحران در شرق اوکراین پس از 5 ساعت شب گذشته به پایان رسید. به گزارش رویترز، فرانک شتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرده است که این مذاکرات دشوار بوده اما پیشرفت‌هایی داشته است. پاولو کلیمکین، وزیر امور خارجه اوکراین، نیز این مذاکرات را بغرنج توصیف کرده است. بنا به گفته آقای شتاینمایر، این مذاکرات که در برلین برگزار شد احتمالاً امروز دوشنبه یا فردا سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. هدف از این مذاکرات دستیابی به آتش‌بس و جلوگیری از بحران‌های احتمالی بیشتر عنوان شده است. این دومین بار است که وزرای خارجه این 4 کشور گرد می‌آیند تا درباره راه‌های خروج از بحران در شرق اوکراین مذاکره کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می توانند در چهارچوب قوانین حزب جدید تشکیل دهند. در این گفتگو که امروز دوشنبه منتشر شده، آقای رحمانی فضلی می گوید که بسته شدن و ممنوع فعالیت شدن این دو حزب ربطی به وزارت کشور ندارد و یک کار قضایی است. وزیر کشور گفته است که اگر این احزاب قالب و ساختار خود را تغییر دهند، منطبق با قوانین و مقررات می توانند یک حزب جدید تشکیل دهند. مجلس شورای اسلامی در تیر ماه جزئیات قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هیئت مؤسس، دبیرکل و اعضای اجرایی احزاب منحل شده با رأی دادگاه حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب جدید را ندارند. در سال 89 عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی است. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام‌ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوع‌های گذشته و حال تأکید کردند. یوکیو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با رویه معمول در این صنعت همخوانی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه قربانیان 88 توجه فرمایید که آماده پخش است.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پشت شیشه برای مردمی که به بدرقه آمدند دستکان می‌دهد. پیشانی بند سرخش را به پیشانی بسته و در میان جمعیت چشم می‌دواند تا همسر و فرزندانش را پیدا کند. ناصر پسر کوچکش نیز پیشانی بندی سرخ به سر دارد و برای پدر دستکان می‌دهد. اینجا یاسوج است و این کاروان رزمنده‌هایی است که عازم جبهه‌های جنگ هستند. جنگ میان ایران و عراق. رشید امیرنژاد نیز سالهاست که در میان اهالی یاسوج به عنوان یکی از رزمنده‌های همیشه در میدان شناخته می‌شود. صحنه خداحافظی او و ترک اهالی خانه برای خانواده‌اش آشناست. خانواده‌ای که شب‌های زیادی را بیتاب سر بر بالین گذاشتند تا مبادا گلوله‌ای از سنگر دشمن سینه پدر خانواده را نشانه رود و قلبش دیگر برای اهالی این خانه نتپد. جنگ میان ایران و عراق تمام می‌شود. پدر سلامت به خانه برمیگردد و حالا دیگر وقت آن رسیده تا فرزندان یکی یکی خانه را ترک کنند. پدر فرزندش ناصر را به خاطر بلند پروازی هایش دوست دارد. کودکش حالا بزرگ شده و میخواهد خانه و شهرش را به مقصد تهران ترک کند. اهالی خانه نگران نیستند. آنها آرزویشان همین روزها بود که ناصر را در یکی از دانشگاه های کشور ببینند. خوشحالند و سرشار از امید. ناصر از یاسوج به دل شهری پر از خبر و حوادث پنهان کوچ می کند. آفتاب خرداد از پنجره به داخل کلاس آمده. ناصر دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه آزاد است. یک سر دارد و هزار سودا. با دوستانش وقتی حرف می زند صدایش آرام است، اما شمرده شمرده و با اطمینان حرف می زند. فضای انتخابات سال 88 همه را درگیر کرده. ناصر نیز ذهنش مشغول است. به دوستانش میگوید تا رأی ها را بشمارند باید خودمان را برای جشن پیروزی آماده کنیم. جمعی نگرانند و جمعی دیگر امیدوار. انتظار پایان مییابد. تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. شهر تکان می‌خورد. همان شب اعلام نتایج انتخابات، صدای پراکنده الله اکبر جمعیتی روی پشت بام‌ها به نشانه اعتراض بلند می‌شود و فردا در خیابان صدای مردمی که می‌گویند رأیشان دزدیده شده به گوش میرسد. ناصر نگاهی به هم کلاسی هایش میکند و نگرانی و بهت را توی صورت تک تکشان میبیند. یکی از دانشجویان با وحشت وارد کلاس میشود و رو به همه میگوید خیلی اوضاع امنیتی شده. ناصر با دیدن او از جایش بلند میشود و در گوشه ای آرام با هم مشغول صحبت کردن میشوند. صحبت از رفتن یا نرفتن است، از پیوستن به معترضان در خیابان. ناصر تصمیمش را میگیرد و به همراه چند تن از همکلاسی هایش روز 25 خرداد به خیابان میرود. خیابانی که حالا زیر پای معترضان است، معترضانی که حالا با دیدن نیروهای مسلح و باتون به دست سعی می کنند با شعار بر ترس خود غلبه کنند. هوا رو به تاریکی می رود. ناصر و یکی از دوستانش هنوز در خیابان هستند، میان مردمی که دیگر تعدادشان کمتر شده ولی همچنان شعار می دهند و از نیروهای بسیجی و لباس شخصی کتک می خورند. یکی از دوستان ناصر میگوید حادثه دوربر ساعت 8:09 شب شروع شد و در حالی که راهپیمایی در آرامش کامل داشت به آخر میرسید، کم طاقتان با دیدن اون همه آدم زبونشون گرفته بود، زهر خودشون رو ریختن و در پایان مراسم که خیلی رفته بودن و جمعیت کمتر شد، گویی به قصد تلافی با اسلحه به جان مردم افتادن. دست به دامان سرب داغ شده بودن. کاری رو که با برادر و خواهرای هموطنشون کرده بودن به مراتب بدتر از کاری بود که صدام با پدرامون کرده بود. اینجا خانه پدری است که سالها در جبهه ها علیه نیروهای صدام حسین جنگیده و حالا خبری به گوشش رسیده که تن و جانش را به لرزه انداخته است. ناصر امیرنژاد، پسر رشید امیرنژاد، در تهران با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. دوستان ناصر میگویند وقتی گلوله به سینه‌اش شلیک شد، مردم بیدرنگ او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. از آن پس دیگر کسی خبری از این همکلاسی‌اش ندارد، تا آنکه سرانجام خبر به گوش دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران می‌رسد. یکی از همکلاسی‌های ناصر می‌گوید خیلی جاها دنبال ناصر گشتیم، انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. صبح روز پنجشنبه 28 خرداد یکی از همکلاسی‌هامون خبر داد که ناصر کشته شد. باورمون نمیشد که دوستی 4 سالمون اینجوری تموم بشه، اما حقیقت داشت، خصوصا وقتی خانواده ناصر رو از نزدیک دیدیم که دیگه دنیا رو سرمون خراب شد. خانواده ناصر امیرنژاد برای شناسایی قاتل فرزندشان به هیچ نهاد رسمی شکایت نکردند. آنها امیدی به پیگیری پرونده قتل ناصر نداشتند و سکوت کردند، اما خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به حکومت سکوت نکردند و به نقل از پدر ناصر امیرنژاد نوشتند که ناصر بسیجی فعالی بود که توسط به گفته آنها فتنه‌گران کشته شد. پدر ناصر بیمار و سایر اهالی خانواده نیز بیقرار به یاسوج برگشتند. دوستان و هم دانشکده‌ای‌های ناصر امیرنژاد نیز در همان روزهای پرتب و تاب و ناامن خرداد به بلاگی به نام نگین تاج راه اندازی کردند و در آن از ناصر بسیار نوشتند. آنها می نویسند ناصر مثل خیلی از همکلاسی‌هاش رأی سبزش رو به دست کسانی سپرد تا بشمارند، کسانی که تا آن روز بهشون اعتماد داشت، اما چه اعتماد بی جایی، امید هممون رو به خاک سپردند. باز هم گرد فراموشی می رفت که مثل همیشه روی آرزوهامون بشینه، ولی این بار ناصر و ناصرها با خون خودشون اون گرد فراموشی رو شستند و نهال کوچیکمون رو آبیاری کردند. سرانجام پدر ناصر با دیدن این خبرها سکوتش را در دیدار با چند تن از همکلاسی‌های فرزندش می‌شکند و با آنها می‌گوید بسیجی هم یک زمان افتخار آفرین بود. همان زمان پسر من بسیجی بود که من در جبهه‌های جنگ بودم و ناصر از بچگی اینطوری بار آمده بود که حواسش به مادرش و بقیه هم باشد و هوای آنها را داشته باشد، نه آن که به کسی آزار برساند. مدت هاست که نه این وبلاگ به روز می شود و نه کسی خبری از خانواده ناصر امیرنژاد دارد.